بسم الله الرحمن الرحیم. ثمرة النزاع، این ثمرة النزاع المتصورة اولا بالذات لهذه المسألة هي استنتاج وجوب المقدمة شرعا بالإضافة إلى وجوبها العقلي الثابت، وهذا المقدار كاف في ثمرة المسألة الأصولية، لأن المقصود من علم الأصول هو الاستعانة بمسائل على استنباط الأحكام من أدلتها. ولكن هذه ثمرة غير عملية إلى آخر. عرض می شود که در مقدمه این مبحث مقدمه واجب، مرحوم مظفر سه مطلب را عنوان کرده اند که ما در بحث گذشته عرض کردیم. با اجازه آقایان محترم به این سه مطلب کلی ما اکتفا نمی کنیم، بلکه یه مقدار بحث را وسیع تر گرفتیم و گفتیم که در این رابطه مطالبی هست که به عنوان سوال و جواب این مطالب را طرح کردیم. در بحث گذشته شش سوال از این سوالات عنوان شد و هر سوالی را جواب دادیم. باقی مانده است سوال هفتم و جواب اون سوال، که این را در اول بحث امروز طرح می‌کنیم. سوال هفتم که به صورت مطلب سوم در کتاب اصول فقه طرح شده اینه: لاشک در این که هر مسئله ای از مسائل اصولیه باید دارای یک یا چند ثمره از ثمرات عملیه و فقهیه باشند. مسئله اصولی باید مسئله ای باشد که به اصطلاح در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی الهی قرار بگیرد، چیزی را که وظیفه مکلفین هست تعیین بکند، وجوب را یا حرمت را و امثال و ذالک را ما بتونیم از این مسائل اصولیه استنباط بکنیم، ثمره عملی داشته باشد. ما منطقی که نیستیم، بحث منطقی که نداریم که دنبال ثمره عملی نباشیم، همش دنبال شناختیم. بحث فلسفی که نداریم دنبال معرفت و نظر و شناخت باشیم. بحث ریاضی و امثال و ذالک و بحث کلامی که نداریم دنبال معرفت و شناخت و ثمره علمی باشیم نه عملی، بلکه بحث ما بحث اصولی است و بحث اصولی الا و لابد باید دارای ثمره فقهی باشد، به درد فقیه و مجتهد بخورد. گره از کار مجتهد باز کند و مشکلی از مشکلات مجتهدین را حل و فصل کند، این انتظاری است بجا و بایسته از هر مسئله از مسائل اصولیه. با این محاسبه سوال اینه: شما مدعی شدید در سوالات پیشین که مسئله مقدمه واجب مسئلتون اصولیه، ما از شما میپرسیم که این مسئله اگر یک مسئله اصولیه هست چه ثمراتی و چه منافع عملیه ای و فقهیه ای بر این مسئله مقدمه واجب بار میشه؟ ثمره این بحث در فقه در کجاها ظاهر میشه؟ این سوال. جواب این سوال: آقایان اصولیین برای مسئله مقدمه واجب ثمرات فراوانی ذکر کرده ام که در کتاب‌های مفصله به این ثمرات اشاره شده، اما به نظر می‌رسد که مهمترین ثمره و اون ثمره اصلی و اساسی که مستقیما و اولا و به ذات و بدون واسطه بر این مسئله مقدمه واجب مترتب می شود، عبارت از این که اگر کسی در این مسئله طرفدار ملازمه شد، قانون کل ما حکم به العقل حکم به الشرع را پیاده کرد، مدعی شد که ما بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه ملازمه هست، این آدم میتونه در مورد بحث ما نسبت به مقدمه واجب علاوه بر اثبات وجوب عقلی و اثبات لابدیت عقلیه که از مسلمات بود و در درس دیروز بیان شد، علاوه بر این میتوند وجوب شرعی مقدمه را هم اثبات بکنه، وجوب مولوی مقدمه را هم استنباط بکند و بگوید به این که مقدمت الواجبه واجبتون شرعن به اندل مولا. این تنها ثمره است که مستقیما بر مسئله ما بار میشه و همین مقدار از ثمره برای یک مسئله اصولی کفایت میکند در طریق استنباط یک حکم شرعی فرعی کلی الهی به نام وجوب مقدمه واجب از نظر شرعی قرار گرفته. این ثمره برش بار شد و اون هدفی که از علم اصول ما داشتیم، اون هدف به این وسیله تامین میشد. هدف این بود که به واسطه قواعد اصولی و مسائل اصولی ما بتونیم احکام شرعیه کلیه را از راه منابع و مدارک احکام استخراج و استنباط بکنیم. این هدف در ما نهنفی تامین شد، این هدف بر بحث ما از ملازمه مترتب شد، بنابراین باید بگیم کافیه. ولیکن متاسفانه این هدف و این ثمره که بر مسئله مقدمه واجب بار شد یک ثمره عملی محسوب نمی شد و در مقام عمل مشکل گشا نیست. چرا؟ زیرا که فرض این است، در درس گذشته پذیرفته ایم، مسئله وجدانی هم هست، به این که مقدمت الواجب وجوب عقلی و لزوم عقلی و لابدیت عقلیه داره. این جای بحث، یعنی عقل حکم میکند به این که باید این مقدمه را شما تحصیل بکنید و در خارج این مقدمه را اتیان بکنید. خب این را عقل گفت، یجب الاتیان، یجب التحصیل. حالا ما بیاییم علاهده بحث بکنیم که شرع هم چنین میگوید، از راه ملازمه اثبات بکنیم که شرع هم حکم میکند به وجوب مقدمه، میگیم این حکم شارع به وجوب یا حتی حکم شارع به عدم وجوب هیچ کدوم مفید فایده نیستن، هیچ کدوم اثردار نیستن، به دلیل این که ذی المقدمه را شارع بر ما واجب کرده. این یک. و ما دامی که به حکم عقل مادامی که مکلف در سبب امتثال ذی المقدمه باشد، الا ولابد چاره ای ندارد جز این که مقدمات را تحصیل بکند. عقل میگه لابد منهاست، حالا شارع بفرماید نخیر واجب نیست اثر نداره، شارع بفرماید واجب هست اثر نداره، عقابم که براش نیست، این مقدمه وجوب، مقدمه وجوب غیریست، در درسای بعدی روشن میشه. خب بنابراین در بد و امر این چنین به نظر میرسد که بحث از مقدمه واجب، اونم وجوب شرعی مقدمه، یک بحث لغو، یک بحث عبث و یک بحث بیفایده است، چون ثمره عملیه پیدا نکرد. خب اون وقت این مشکل رو چه بکنیم؟ مسئله مقدمه واجب با اون همه سابقه تاریخی، با اون همه شهرت به سزایی که برای خودش کسب کرده، این مسئله هیچ ثمره عملی برش بار نشد، شد یک بحث عبث و لغو و بیهوده. آیا این قابل قبوله؟ آیا به نظر شما این بحث همچنان بیفایده و عبثه؟ آیا شما صلاح میدانید که ما از خیر و برکت این بحث طولانی مقدمه واجب بگذریم؟ مبحث مقدمه واجب را اصولا از سلسله مباحث علم اصول حذفش بکنیم، یا این که نه به این آسانی هم نمیشد از خیر و برکت این بحث گذشت؟ جای تأمل داره، قابل بحث و بررسی هست. مرحوم مظفر میفرمایند که به عقیده ما نمیتونیم از خیر مباحث مقدمه واجب به این آسانی بگذریم، این مسئله مهمه را نادیده بگیریم، از این مسئله دقیقه به راحتی عبور بکنیم، زیر پا بگذاریم. نه، این چنین نیست. چرا؟ زیرا که اولا سلمنا که هیچ گونه فایده عملیه و ثمره فقهیه این مسئله ما نداره، بسیار. اما خوشبختانه ده ها و یا صد ها فایده و ثمره علمی در بحث مقدمه واجب مترتبه. هزار نکته باریک ترزمو از نکات دقیق و رقیق علمی در این باب و در این مسئله مطرح است که نمیشد خود را به غفلت زد، تغافل کرد یا تجاهل کرد و این مسائل را به حساب نیاورد. نه، این چنین نیست. بنابراین بر فرضم ثمره عملی نداشته باشد، ولی ثمره علمی داره. همون ثمرات مهم علمی کافی است که انسان محقق به دانش پژوه را وادار بکند که در اطراف این مسئله به تحقیق گشت و گذار علمی بپردازه. این اول. ثانیا، این مسئله مقدمه واجب با یک سلسله مسائل فراوان فقهیه مرتبط می شود و پیوند و ارتباط دارد که اون مسائل در باب فقه ثمره عملی دارند. این چنین نیست که صرفاً و صرفاً بحث علمی باشه، ثمرات عملی هم برش مترتب هست. یکی از اون مباحث، مبحث شرط متأخر هست، عنوانیست در مسئله. گاهی وقتا شرط متقدمه بر مشروط هست، این یه حساب داره. گاهی وقتا شرط مقارنه با مشروط هست، این یه حساب داره. گاهی وقتا شرط متأخر از مشروطه، یعنی اول مشروط آمده در زمان آینده شرطش میاد. مثال میزنن در فقه، میگن که در برای زن مستحاضه روزه گرفتن درش واجبه، ولی شرط صحت روزه روز گذشته، امروزی که سپری شده، عبارت از غسل این شب آینده. امشب باید غسل بکنه تا روزه روز گذشتهش که الان تمام شده صحیح باشه، وگرنه این روزه صحیح نیست. این رو میگن شرط متأخر. یا مثال دیگری از معاملات میزنن، این که از عبادات بود، از معاملات در رابطه با بیع فضولی یا بیع مکره، آقایان میگن که اجازه و رضایت بعدی مالک شرط صحت بیع است، در حالتی که این اجازه اجازه لاحقه است. در مسئله مقدمه واجب اینا مطرح میشه، صحبت از شرط است، صحبت از مقدمیت است، این مسئله مهم در این باب مطرح میشه و وضعش روشن میشه. پس دیدیم که مسئله مرتبط شد با یه بحث مهم فقهی و ثمراتی هم در عبادات و هم در معاملات داره. از جمله مسائلی که باز در باب مقدمه واجب طرح خواهیم کرد، مسئله مقدمات مفوته است. مقدماتی که اگر جلو جلو انجام نگیرن، پیش از وقت واجب انجام نگیرن، سبب می شوند که واجب در وقت خودش تفویت بشه. مثال می زنن در فقه، میگن غسل جنابت باید قبل از طلوع فجر صادق انجام بگیرد تا اون روزه فردا صحیح باشد. این شرط صوم فردا از شرایطی هم است که اگر پیش از وقت انجام نگیرد، سبب تفویت واجب در وقت خودش میشه. آقایان میگن یجب انجام این مقدمه پیش از وقت. یا مثال میزنن میگوین که اگر چنانچه یقین دارید که بعد از دخول وقت متمکن از آب نخواهید شد، دسترسی به آب برای وضوع یا غسل نخواهید داشت، حتما باید قبل از وقت وضوع بگیرید، حتما باید قبل از وقت غسل بکنید تا موجب نشد که در وقت خودش واجب از شما تفویت بشه و امثال و ذالک، مثال هایی که میزنن. اینا مقدمات مفوته هستند، به معنایی که گفتیم مقدماتی که اگر پیش از وقت انجام نگیرن، ذل مقدمه در وقت خودش تفویت میشه. این هم باز مسئله فقهی، ثمره فقهیه داره و جای بحثش در همین باب مقدمه واجب هست که در آینده به عنوان یک مسئله ما از مقدمات مفوته انشاءالله بحث خواهیم کرد. باز مسئله مقدمه واجب به این مرتبط می شد که این باز ثمره عملی پیدا کرد. از جمله مباحثی که در بحث مقدمه واجب طرح می کنن، مسئله مقدمات عبادیه است. آقایان میگن که بسیاری از مقدمات هستن که عبادیت ندارن، بدون قصد قربت هم انجام بدیم هدف که توسل باشه حاصل میشه. ولی برخی از مقدمات هستن که اینا مقدمات عبادی هن، یعنی محتاج به قصد قربت هن. بدون قصد قربت اگر انجام دادیم اثری برشون مترتب نیست، نظیر طهارات ثلاث، وضو مقدمه عبادی است، غسل مقدمه عبادی است، تیمم مقدمه عبادی است و امثال ذلک. راجع به مقدمات عبادی هم مفصل بحث میکنیم که قصه اینها چی میشه، داستان اینها چی میشه. باز این بحث هم در مسئله مقدمه واجب طرح میشه و امثال ذلک. خوشبختانه مهمترین مباحث مسئله مقدمه واجب را هم همین مباحث مذکور و امثال این مباحث تشکیل میده که کاملا فقهی است، ثمرات عملیه بسیاری برش مترتب میشه. نظام به این مناسبت لازمه و بجاست که ما بحث از مقدمه واجب داشته باشیم. و اما اون بحث اصلی و اصولی ما که بحث از ملازمه باشد، که آیا ما بین وجوب ذل مقدمه شرعن و وجوب مقدمات آن شرعن ملازمه عقلیه وجود دارد یا نه، این تقریبا یک بحث حاشیه‌ایه، یک بحث جنبی است. به تعبیر مرحوم مظفر، این آخر ما یشغل و بال الاصولیین، آخرین مطلبی است که فکر و دل و قلب اصولیین را به خودش مشغول می سازد، وگرنه در وسط مباحث اصلی همون مباحث است که به بعضی اشاره شد. اون مبحث ملازمه که ثمره عملی ندارد چندان مورد توجه نیست، یه اشاراتی بهش میکنند و رد میشن ملازمه هست یا ملازمه نیست. بنابراین سؤال هفتم را هم اجابت کردیم و جواب دادیم که ثمره این بحث چیه؟ دیدیم که اولا ثمرات علمیه فراوان داره، ثانیا ثمرات عملی هم میشه براش پیدا کرد، مرتبط میشه به یک سلسله مسائلی که اون مسائل در فقه کلی مورد حاجت و دارای ثمره عملیه. خب الحمدلله سوال هفتم را هم جواب دادیم. مباحثی که به عنوان مقدمه و پیش درآمد بحث می‌خواستیم ذکر بکنیم تا اینجا تمام. وارد میشیم در مباحث اصلی این باب. می‌فرماید که ما مباحث مقدمه واجب را در 9 مطلب برای شما ذکر میکنیم و بعد در پایان در النتیجه وارد اون مسئله اصلی میشیم که آیا ملازمه هست بالاخره یا ملازمه نیست. فعلا اون مطالب 9 و مطالب 9 مورد نظر. اولین مطلب و اولین امر از این امور 9 مربوط میشد به تقسیم واجب. تقسیمات واجب را در باب اوامر اشاراتی داشتیم در اون خاتمه مبحث اوامر. یکی از اون تقسیمات واجب این بود که الواجب اما نفسیون و اما غیریون. منظور از واجب نفسی چیه و منظور از واجب غیری چیه؟ می‌فرمایند که واجب نفسی و واجب غیری تعریف‌های مختلفی دارند. از سوی اصولیین تعاریف متعددی برای اینا شده که به نظر ما و به عقیده ما محکم‌ترین و در این حال مختصرترین تعریف اینه که اینجور بگیم: الواجب نفسی یا ما وجب لنفسه لا لواجب آخر. واجب نفسی اون چنان عملی است که در شرع مقدس واجب شده برای خودش، استقلالا واجب شده، نه برای رسیدن به یک واجب دیگر. یعنی در خود این عمل مصلحت وجود داره، مصلحت منظمه. شرع مقدس آمده این عمل را بر ما واجب کرده، این رو میگن واجب نفسی و واجب استقلالی که ناشی میشود از مصلحتی که در خود این عمل در متعلق این امر مولا وجود داره. مثلا نماز یک واجب نفسی است، یعنی وجب لنفسه، وجب به خاطر مصلحتی که در خود نماز هست، نه اینکه مقدمه باشد برای یک عمل دیگری که مصلحت در اوست، نه این چنین نیست. صوم واجب نفسی است، یعنی ما وجب لنفسه، مصلحت در خود صوم هست، استقلالا واجب شده. حجم ها کذا، خمس و زکات هم ها کذا، الی آخر. در مقابل واجب نفسی، واجب غیری معنیش اینه ما وجبن لواجبن آخر. واجب غیری عبارت است از اون چنان عملی که در شرع مقدس واجب شده اما نه برای خودش، نه استقلالن و لنفسی، بلکه واجب شده برای رسیدن به غیر، واجب شده برای توسل به غیر، واجب شده تبعاً للغیر، خودش موضوعیتی نداره، خودش استقلالاً مطلوبیتی نداره. ما وجب لواجب آخر. مثلا فرض کنید که وضوع واجب میشه اما برای نماز، خود وضوع ذاتاً مصلحت ملزمه ندارد که واجب بشه ولو مستحب باشه. قطع مسافت واجب میشه برای رسیدن به حج، وگرنه در خود قطع مسافت ذاتاً و استقلالاً هیچ گونه مصلحتی و مطلوبیتی در کار نیست. نصب سلم واجب میشه برای تحقق کون علی سطح انزل مقدمه، وگرنه در خود این مقدمه هیچ گونه مصلحتی وجود نداره. این رو میگن واجب غیری. خب بعد از بیان تعریف این دوتا به صورت مجمل و سربسته، مصنف میفرمایند که در هر یک از تعریف واجب نفسی و واجب غیری یک کلمه وجود دارد که ما باید اون جمله را و اون کلمه را برای شما باز بکنیم و توضیح بدیم. و اون کلمه اینه، در تعریف واجب نفسی داشتیم ما وجب لنفسه، در تعریف واجب غیری هم داشتیم ما وجب لغیره. ببینیم منظور چیه. ما وجب لنفسی یعنی چه؟ ما وجب لغیری یعنی چه؟ می‌فرماید که ما وجب لنفسه یعنی ما وجب لذاته و ما وجب استقلالاً. اینجا ممکن است به ذهن کسی بیاد که معنی این سخن که ما وجب لنفسه واجب شده برای خودش به جهت خاطر خودش، این معنیش این است که خود این شی به این ذل مقدمه علت وجوب خودش شده و خودش آمده به خودش وجود داده، خودش علت است برای محکومیت به این وجود. خب این توهم از کجا ناشی میشد؟ به قرینه مقابله، از رای این که در واجب غیری مشهور اصولیین تعبیرشون اینه، میگن واجب غیری ما وجب لغیره، یعنی اون عملی است که خودش برای خودش واجب نشده بلکه وجوب غیر که همون ذل مقدمه باشد او سبب شده و علت شده برای وجوب این واجب و این مقدمه. حالا در واجب غیری که میگن وجوب ذل مقدمه و وجوب غیر علتان لین وجوب مقدمه، ممکنه کسی به قرینه مقابله بپندارد و تصور بکند که پس در واجب نفسی که میگیم ما وجب لنفسه، این معنیش نیست که یعنی خود شی علت شده برای وجوب خودش، خودش به خودش وجوب داده، معنیش اینه. خب یه همچه توهمی ممکنه برای کسی پیش بیاد به این قرینه مقابله بعد اشکال بکنه، که اشکالم شده اتفاقا از سوی بعضی ها، به این که بگد آقا چنین چیزی از محالاته، عقلا ممتنع هست، مگه میشد شیئی خودش علت خودش باشه، خودش به خودش وجوب بده، خودش به خودش هستی بده؟ این نمیشه، به جهت اینکه مستلزم تناقضه، سر از اجتماع نقیزه این در میارد که از محالات بدیهیه است. چجور تناقض؟ چون لازمش این است که همین شی از اون جهت که خودش معلول هست در رتبه لاحقه باشد و به برکت علت موجود بشه. خاصیت معلول اینه، معلول همیشه در رتبه بعده، علت میاد او را ایجاد میکنه وگرنه خودش موجود نیست. و همین شی از اون جهت که خودش علت وجود خودش هست، خودش به خودش وجود به هستی میدهد، یلزم که در رتبه سابقه باشد. این معنیش چیه؟ این معناش این است که یک شی خودش قبل از خودش باشد، هم در رتبه سابقه هست چون علت، هم در رتبه سابقه نیست چون معلول هست. خب این شد تناقض. اجتماع نقیضین هم هست و هم نیست. چنین چیزی از محالات است که شیئی هم باشد در رتبه سابقه و هم نباشد. بنابراین نمیتونیم بگیم این تعریف رو بپذیریم که بگیم الواجب النفسی ما وجب لنفسه، چون معنیش این بود که گفتیم به اون قرینه مقابله و این معنی تالی فاسد داره، قابل قبول نیست. مرحوم مظفر در جواب از این شبهه تبسمی میکنن و میفرماین که متاسفانه اگر شما اندکی تأمل و دقت به خرج میدادید هر آینه چنین توهمی براتون پیش نمی آمد و برای شما روشن می شد که این تعبیر کاملا بجا و صحیح و درسته. هیچ گونه ابهامی و اجمالی در این تعبیر نیست. بیان ذلک. ما ابتداعا این مسئله رو می بریم به باب مسائل اعتقادی که مرحوم مظفرم اشاراتی به این داره. در اون باب مسئله رو محاسبه میکنیم، ذهنتون که آماده شد در مانعنفی هم مطلب رو پیاده میکنیم و نتیجه میگیریم. درست دقت بفرمایید. در باب اعتقادات آقایان میگن که الله تعالی واجب الوجود لذاته، موجودون لذاته، در مقابل ممکنات که میگن ممکن الوجود واجب الوجود لغیره. خب معنی این که الله تعالی واجب الوجود لذاته معنیش این نیست که خداوند متعال خودش علت خودشه. اون حرف باطل و پندار باطلی که نوع مادیین شبهه میکنن، معنی کلام این نیست که همه موجودات و ممکنات را خداوند آفریده، خودش را هم خود او آفریده، که این سوال در اونجا هم طرح بشه. پس اگر این عالم را خدا آفریده، خود او را چه کسی آفریده؟ این سوال که آفریننده اوست به اونجا هم سرایت داده شده، در حالی که این سخن کاملا باطله. موجودات ممکن که نبوده اند و بعد پیدا شده اند، اینها آفریدگار دارن، اینها خالق دارن، اینها جای این سوال رو دارن که چه کسی اینها رو آفریده. اما ذات حق تبارک و تعالی که به عقیده ما موجودیست قدیم و ازلی و ابدی، نه آغازی دارد و نه انجامی دارد، بلکه هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، از بی نهایت تا بی نهایت وجود داشته، این دیگه معلول چیزی قرار نمی گیرد، آفریده شیئی واقع نمی شد. اون چیز خود ذات حق باشد که خودش معلول خودش باشد، این نمی شه. غیرش هم باشد نمی شه. اگر غیر را تصور کردیم که به وجود آورنده این باشه، پس ما این رو خدا حساب نکردیم، واجب الوجود لذاته حساب نکردیم، در تصور دچار اشتباه شدیم. بلا اگر این واجب الوجود لذاته هست با اون صفاتی که برای واجب الوجود ذکر می شود، معنا ندارد که معلول باشد، متأثر از غیر باشد، او مؤثرون که لا متأثر. خب پس معنی این که الله تعالی واجب الوجود لذاته معنیش این نیست که خودش علت وجود خودشه، به خودش هستی داده. معنیش دیگه، معنی این کلام این است که وجود حق تعالی ذاتی اوست، وجود حق تعالی عین ذات اوست و ذات حق عین وجود اوست، به یک وجود در خارج موجود هستند. وجود خداوند مستفاد از غیر نیست، وجود ممکنات مستفاد از غیرند، اما وجود حق تعالی ذاتیشه، یعنی مستفاده از غیر نیست، یعنی دیگری این وجود به هستی را به او نداده و این باید این چنین باشد. اگر در عالم موجودات عرضی و موجوداتی که وجود ذاتیشون نیست هستن، الا ولابد باید این موجودات عرضی به یک موجود ذاتی منتهی بشن. قانون عقلی میگوید کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الی ما بالذات، حتما باید به یک چیزی که ذاتی است منتهی بشه. مثلا میگن روشنایی همه چیز از نور است، اما روشنایی خود نور از جای دیگه نیست، ذاتیشه. نور منشأ انرژی و روشنایی است. یا مثالای عامیانه که میزنن، میگن چربی هر چیز از روغنه، اما چربی روغن از جای دیگه گرفته نشده، اون ذاتیشه. معنای این که واجب الوجود ذاتی است یعنی این، یعنی وجودش مستفاده از غیر نیست. در مقابل ممکنات که واجب الوجود لغیره هستن، یعنی ممکن اگر در خارج موجود شده وجود ذاتی او نیست، وگرنه باید اون هم ازلی بود. وجود او عرضیه، وجود او مستفاده از غیر است. یعنی غیر که ذات حق تبارک و تعالی باشد، او این هستی را به ممکنات داده، او این کمالات هستی را به ممکنات داده. بنابراین الا ولابد باید وجود او یک وجود لذاته باشد، وجود او باید عین ذات او باشد. و الا اگر وجود او هم مستفاده از غیر باشد، دیگه واجب الوجود نخواهد بود، بلکه ممکن الوجود خواهد بود. خب این معنی اون تعبیری که در اعتقادات گفته میشه. حالا بیایم در مسئله ما. میگه معنی این که الواجب النفسی یا ما وجب النفسه، معنیش این است که واجب نفسی وجوبش ذاتی اوست، وجوبش برای ذات خود او ثابته، نه این که وجوبش برای غیر باشه، وجوبش از ناحیه غیر باشه، نه این چنین نیست. ذات این واجب مقتضی وجوب است، ذات و صلات مصلحت ملزمه دارد مقتضی وجوبه، ذات و صوم مصلحت ملزمه دارد مقتضی وجوبه، نه این که وجوبش معلول خودش باشه، خودش به خودش وجوب داده باشد، این که معقول نیست. پس وجب النفسی یعنی وجوب ذاتیشه، از غیر نگرفته، وجوب برای غیر نیست. در مقابل معنای ما وجب لغیره هم روشن شد. اونجا ما علیت رو قبول نداریم. معنیش این است که وجوب این مقدمه تابع وجوب غیر است، یعنی تابع وجوب ذل مقدمه است، برای توسل به غیر واجب شده نه استقلالا. این هم اجمالا معنی الواجب الغیری که ما وجب الغیره، ما وجب التوسل الى الغیر تبعا. اما حالا معنی این تبعیت چیه؟ چه نوع تبعیتی است؟ تبعیت معلول از علت یا تبعیت های دیگر؟ این هم علاهده و مفصل جای بحث داره که انشاءالله در مسئله دوم از این مسائل مقدمه واجب در درس بعدی وارد اون بحث هم خواهیم شد. ثمرت النزاع، ثمره این نزاعی که ما بین اصولیین هست در مسئله مقدمه واجب که آیا شرعاً واجب هست یا نه. می‌فرماید که ان ثمرت النزاع، همانا ثمره این نزاع، اون چنان ثمره‌ای که المتصوره تصور میشه و به ذهن میآید اولا و به ذات و مستقیما مترتب میشه بر این مسئله، لحاظ مسئله مقدمه واجب، هیه اون ثمره عبارت از استنتاج و وجوب المقدمته شرعا، نتیجه گیری این مسئله که مقدمه شرعا واجبه، بل اضافه الى وجوب حل عقلی، به اضافه به این که عقلا واجب بود از ثابت، اون وجوب عقلی که ثابت و مسلم هست، به اضافه بر لابدیت عقلیه، ما میخوایم بگیم که شرعن هم ثابته، وجوب داره. اگر ملازمه رو قبول کردیم وجوب شرعی مقدمه ثابت میشد. این ثمره
قبول نکرده وجوب شرعی ثابت نمیشه. پس این مسئله در طریق استنباط یک حکم شرعی کلی قرار میگیره و این مقدار از ثمره اثبات وجوب شرعی مقدمه مزید بر وجوب عقلی، این مقدار از ثمره کافن فی ثمره المسئله الاصولیه، کافی است در ثمره یک مسئله اصولی. مسئله اصولی بخواد ثمره داشته باشد همین مقدار بسه، ثمره پیدا شد. چرا؟ چون که مقصود از علم اصول عبارت است از استعانت و کمک جستن به واسطه مسائل این علم اصول بر استنباط احکام شرعیه از ادلهشون. این مقصود در اینجا بار میشه. از راه اثبات ملازمه ما به یک حکم شرعی میرسیم و وجوب شرعی مقدمه. بلکه نهازی ثمرتون غیر عملیتن، ولیکن این ثمره که ذکر شد یک ثمره غیر عملیه است، به درد مقام عمل نمیخوره. چرا؟ به اعتبار این که مقدمه واجب بعد فرض وجوب حل عقلی که مسلم شد، وقتی قبول کردیم وجوب عقلی مقدمه را و به عبارت دیگر لابدیت الاتیان بها، این همون وجوب عقلی است، عطف تفسیره. وقتی قبول کردیم که مقدمه واجب لابد من الاتیان بها، دیگه لا فائدت فی القول به وجوبها شرعن، هیچ فایده ای نیست در این که ما قائل باشیم به وجوب اون مقدمه از نظر شرعی یا به عدم وجوبش، به هر حال ثمره عملی نداره. چرا؟ از لا مجال للمکلف عقلا مهلتی نیست و میدانی نیست برای مکلف ان یترک اون مقدمه را به حال من الاحوال، مادامی که اون مکلف در صدد و در مقام امتثال ذل مقدمه است، راهی برای ترک این مقدمه نداره. بنابراین همون لابدیت عقلیه کافی است. وجوب شرعی را بپذیریم یا نپذیریم هیچ اثری و ثمره عملی برش بار نمیشه. و علیه فالبحث و انهازه المسئله لا یکونو بحثن عملیان مفیدن، بنابراین بحث از این مسئله مقدمه واجب دیگه یک بحث عملی که مفید باشه در مقام عمل، مشکلی از مشکلات مجتهد را بگشاید نیست. بل یبدو لأول وهلتن یظهر این بحث برای بعد و نظر انه لغو من القول، یه بحث بی جایز لا طائل تحت، هیچ فایده در تحت عنوان این بحث نیست. ما ان هذه المساله، با این که مساله مقدمه واجب میدونیم که من اشهر مسائل علم اصول هست، شهرت به سزایی برای خودش کسب کرده در علم اصول و ادقها از دقیق ترین مسائل علم اصول هم هست و اکثرها بحثن، بیشترین مسائل علم اصول هست از حیث بحث های فراوانی درش مطرح است. خب بگیم این بحث کذایی با این همه اهمیتش ابسون و لغوان، چه باید کرد؟ و من اجل هازا، از جهت خاطر همین مشکلی که هست که در بد و نظر کذا، اخذ بعض الاصولیین المتأخرین، شروع کردن برخی از اصولیین متأخر که یفتشون، تفتیش میکنن، جستجو میکنن از یک سلسله فواید عملیه برای این بحث مقدمه واجب، غیر از اون ثمره اصل وجوب شرعی که دیدیم اون ثمره عملی نشد. و فی الحقیقت ان کل ما ذکروه، تمام این ثمراتی هم که آقایون ذکر کردن که در حدود 8 ثمره ما شمردیم ذکر شده، اینا هیچ کدوم کل ما ذکروه من ثمرات لا تسمن، یعنی چاق کننده نیست، لا تغنی من جوع، گرسنه را سیر نمی کند، انسان لاغر را سمین و چاق نمی کند، یه ثمره مهم و مفید فایده ای نیستن، همه اونا خدشه داره. راجع انها، برای به دست آوردن این ثمرات، المتولات، کتابای متوله را مثل متار الانظار شیخ انصاری به کتب دیگر ان شئته، اگه خواستید. خب با این محاسبه از شما بپرسیم، سلام و مصلحت بکنیم با شما، فیا ترا، آیا به نظر شما حل کان البحث و انها، بحث از این مقدمه واجب کلش من الاول الى الاخر لغوان، بحث بی جایی عبثه، و حل من الاسه، آیا شما سلامی دانید ان نترک بحث از این مقدمه را کلن، یا این که نه این چنین هم نیست؟ نقول لا، ما در جواب میگیم نه، جای ترک این مقدمه و این مبحث و نادیده گرفتن اون نیست. اولا ان للمساله فوائد علمیه، فوائد علمیه کثیره. این مسئله مقدمه واجب ولو ثمره عملی نداشته باشه، ولی فوائد علمیه بسیاری برش بار میشه. الا لم تكن برای این مسئله فوائد عملیه، اما نکته های علمیه فراوانی هست که نمیشه نادیده گرفت. بلا یستهانو، یعنی کوچک شمرده نمیشد این فواید کما ستر، چنان که خواهی دید که چه فواید مهمی برش بار میشه. ثم هی ثانیا، این مسئله مقدمه واجب ترتب تو مرتبط میشد به کثیر از مسائل فقهیه، چون مسائل ذات و شأن عملی و دارای ارزش عملی هستن در علم فقه، همانند بحث از شرط متأخر که در همین جا مطرح میشد، ثمرات عملیه فقهیه داره. سیعتی انشاءالله تحت عنوان عرض می شود که مسئله هفتم مطرح می شه. بحث از مقدمات مفبته تحت عنوان مسئله هشتم مطرح می شد. بحث از عبادیت بعضی از مقدمات مثل طهارات ثلاث تحت عنوان مسئله نهم مطرح می شد. تمام اینا مباحثی است که مما لا یسعل اصولی، گنجایش ندارد دانشمند اصولی را ان یتجاهلها، خود را به تجاهل بزند، خود رو به نادانی بزنن، دیگه ما از اینا خبر نداریم، به یغفل ها، این مسائل رو به فراموشی بسپاره، جای غفلت و فراموشی نیست. و هازا کلهو، این همه مسائل لیس به شیء القلیل، چیز کمی نیستن، به لم تکن این مسائل از مسائل اصولیه بلکه از مسائل فقهیه باشن، ولی بالاخره در اینجا مطرح میشه و به مناسبت همون مسائل هم لازم است که ما بابی تحت عنوان مقدمه واجب بگشاییم و بحث بکنیم. ولذا تجد و روی همین جهت که این مسائل اینها عمده هستن و مطرح میشن، برای همین اصل است که تجد و میابید شما این که اهم مباحث مسئله ما، مسئله مقدمه واجب، یا اون اهم مباحث، هذه الامور المنبه و انها، همین اموریست که نام برده شد از اونها و امثال اینایی که ذکر نکردیم، اینا مهم است. اما نفس بحث از اصل ملازمه که ملازمه هست یا نه عقلن، فیکاد و یکونو تقریبا یک بحثیست علال هامش، بحث جنبی حاشیه‌ای. بل آخر ما یشغل و بال الاصولیین، این آخرین چیزیست که فکر و قلب اصولیین رو به خود مشغول میکند، و الا اون مباحث عمده همون مباحثیست که بهش اشاره شد، هازا خوزا و نحنو اتباعا لطریقه اصولیین نزع و تمهیدات را، این مسائل مقدمه ای را قبل از بحث از اصل مسئله که ملازمه باشد، فی امور تسعه، اینا رو در نه امر و نه مسئله برای شما ذکر میکنم. امر اول، الواجب و نفسی و بالغیری، واجب یا واجب نفسی یا واجب غیری. تقدم در جزء اول در مباحث الفاظ صفحه 77 معنی واجب نفسی و معنی واجب غیری. و یجب توضیح ما الان، الان بر ماست که این معنی این دوتا رو توضیح بدیم. فانه هنا، اینجا موضع حاجت برای بحث واجب نفسی و واجب غیری است. در بحث اوامر، در خاتمه بحث اوامر همینجوری سربسته گفتیم و رد شدیم. چرا اینجا مورد بحث باشه؟ لأن وجوب نفس، وجوب غیری عبارت از همون وجوب مقدمه، چیزی غیر از اون نیست. البته علی تقدیر قول به وجوبش، در آینده مکرر این تعبیر رو تکرار میکنن، چون خودشون قائل به وجوب نیستن. اما اگر کسی قائل به وجوب شد، وجوب شرعی باید بگه وجوب، وجوب غیری است. و علیه، حالا که اینجا جای بحث از واجب نفسی و واجب غیری است، سنقول و در تعریف این دوتا اینجور میگیم: الواجب النفسی ما وجب لنفسه، لا لواجب آخر، برای خودش واجب شده است استقلالا، نه برای رسیدن به واجب دیگر مثل صلات، صوم. الواجب الغیری ما وجب لواجب آخر، برای رسیدن به واجب دیگر واجب شده، نه برای خودش. بفرماید این دو تعریفی که ما ذکر کردیم اصل دو تعریفات برای واجب نفسی و واجب غیری است و در عین حال احسن تعریفات و نیکوترینشون هم هست، بلکه این دو تعریف یحتاجان الى بعض من التوضیح راجع به اون کلمه ما وجب لنفسه یا ما وجب لواجب آخر، احتیاج به توضیح داره. فإن قولنا، در تعریف واجب نفسی گفتیم ما وجب لنفسه، قد يتوهم از این قول ما شخص متوهم لأول نظرتن در دید ابتدایی و سطحی، ان العبارته، اینجور ممکن است خیال بکند که این عبارت توتی و ما اینجور اعطا میکند و این نتیجه را میدهد، اینکه معنی این عبارت این است که ان یکون وجوب الشیء علتا لنفسه، وجوب یک شیء علت باشه برای خود اون وجوب در واجب نفسی. معنای این که ما وجب لنفسه یعنی خودش به خودش وجوب داده و خودش علت وجوب خودش شده. خب این توهم از کجا؟ و ذالک و این توهم به مقتضای مقابله با تعریف واجب غیری، قرینه مقابله، از استفاده از اون تعریف واجب غیری، این که وجوب غیر علتون برای وجوب اون واجب غیری، کما علیه المشهور، اونجا مشهور میگن که ما وجب لغیره یعنی غیر علت شده برای وجوب این واجب، اینجا میگیم ما وجب لنفسی یعنی خودش علت شده برای وجوب خودش، یه همچه توهمی ممکنه بشه، ولا شک دنبالش هم متوهم اشکال کرده، ولا شک فی ان هذا محال، چنین چیزی در واجب نفسی از محالات است. چرا؟ اس کیفه یکون شیء علت لنفسه، چجور میتوند یه چیزی خودش علت برای خودش باشد؟ این که تناقض باطله که از خارج گفتیم. و یه دفع حاضر توهم، خوشبختانه منتفع می شود این توهم و این پندار غلط، به ادنا تأمل، به اندک تأمل این توهم دفع می شود. و این نزالک تعبیر عن الواجب نفسی، زیرا که این عبارت به تعبیر از واجب نفسی که ما وجب لنفسه، صحیح اون لا غبار علیه، هیچ تیرگی برش نیست، ابهامی درش نیست. ابتدا تنظیر میکنن به این تعبیر نظیر و تعبیر آقایان متکلمین است عن الله تعالی به انه و واجب الوجود لنفسه، فان قرض متکلمین از این تعبیر این است که وجود خداوند لیس مستفادن من الغیر، وجود ذاتیشه از غیر گرفته نشده، ولا لعجل الغیر، وجودش برای غیرم نیست که مقدمه باشه، کل ممکن که وجودش مستفاد من الغیر، نه این که معنای این سخن این باشد که انه و تعالی معلول لذاته، خداوند واجب الوجود لذاته است، یعنی خودش به خودش وجود داده، همه ممکنات رو او آفریده، خودش رو هم خودش آفریده، این که غلطه، اون اصلا آفریدنی نیست، معلول نیست. و کذالک هنا در معنی هم نقول در واجب نفسی همین حرف رو میزنیم، فن معنا ما واجب لنفسه این است که وجوب این واجب غیر مستفاد من الغیر، از غیر استفاده نشده، ذاتیشه، بلا لعجل الغیر، برای رسیدن به غیرم نیست در قبال واجب غیری که وجوبش لعجل غیر است، برای رسیدن به غیر است، نه این که وجوبش مستفاد من نفسه، یعنی خودش به خودش وجوب داده تا خودش علت خودش باشه، نه، وجوبش مستفاد از امره، اونتا وجوبش وجوب استقلالی است در مقابل وجوب غیری. و با این بیانی که برای واجب نفسی کردیم، یفتز و معنای تعریف واجب غیری که ما وجب لواجب آخر باشه، فهم معنای این تعریف این است که وجوب واجب غیری لعجل غیر است و تابع لل غیر است، نه استقلال، لکون این واجب غیری مقدمه برای اون غیری که اون واجب هست که ذل مقدمه باشه. و سیعتی در همین بحث دوم انشاءالله که الان شروع میکنیم توضیح معنی تبعیت، هذه این تبعیتی که اشاره شد که میگیم تابع للغیر یعنی چه، لیتجلا برای ما منجلی بشه و آشکار بشه مراد و مقصود از وجوب غیری در این باب مقدمه واجب. معنی تبعیت الوجوب الغیری، خب ملاحظه بفرمایید، مسئله دوم از مسائل نهگانه‌ای که در باب مقدمه واجب طرح میشه راجع به این است که خب حالا ما گفتیم وجوب غیری وجوب تبعی است، ببینیم تبعیت به چه معناست. می‌فرمایند که تردیدی نیست در این که وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است، این مقدمه واجب شد برای این که ما را به ذل مقدمه برسانه، اینش مورد قبول همه است، منتها تبعیت معانی مختلف و متعددی داره، باید ببینیم که کدوم معنا از معانی تبعیت در اینجا منظوره. روی هم رفته برای تبعیت چهار معنا ذکر میکنن که خودشون معنی چهارم را قبول دارن، حالا یک یک بررسی میکنن. معنی اول بگیم که تبعیت به معنای مجاز بودن و عرضی بودن وجوب مقدمه یک وجوب تبعی است، یعنی یک وجوب مجازی و یک وجوب عرضی است. به عبارت دیگر میخوام بگیم که ما در باب مقدمه و ذل مقدمه دو تا وجوب حقیقی نداریم، بلکه حقیقتاً یک وجوب است، اولاً به ذات یک وجوب است، که این یک وجوب اسنادش به ذل مقدمه اسناد حقیقی است، اسنادش به مقدمه یک اسناد مجازی است. عیناً نظیر این مثال تنظیر خوبی دارن، نظیر این که شما میگید جالس و سفینته متحرک، سرنشینان کشتی متحرکن، خود کشتی هم متحرکه، و واقعا دوتا متحرک نیست، یه متحرکه، یک حرکت هست، که این یک حرکت هم اسناد داده میشد به خود کشتی، هم اسناد داده میشد به سرنشینان کشتی، ولی اسناد حرکت به خود سفینه و کشتی یک اسناد حقیقی است، اون حقیقتا متحرکه در دل دریا، ولی اسنادش به جالس سفینه و سرنشینان کشتی یک اسناد مجازی است، بواسطه در عروضه، و الا اون ممکنه در سفینه خواب باشه، ممکنه مشغول مطالعه روزنامه باشه، ممکنه مشغول تماشای منظره زیبای دریا باشد. اسناد اسناد مجازی است، نه اسناد حقیقی. خب این یک معنا از معانی تبعیت که معنای مجازیت باشه. سوال: آیا منظور از تبعیت در معنی عنفی همینه؟ جواب: این معنا منظور نیست قطعا، به دو بیان. اولا به دلیل اینکه طبق این معنا از تبعیت ما در نتیجه یک وجوب حقیقی و واقعی بیشتر نداریم که همون وجوب ذل مقدمه باشه، اما وجوب مقدمه و وجوب دوم دیگه یک وجوب حقیقی نیست، بلکه یک وجوب مجازی است. در حالی که ما میخوایم بگیم مقدمه حقیقتا واجبه، وجوب شرعی داره، امر شرعی داره، نه اینکه مجازی باشد اسناد. منتها دو سنخ وجوب در کاره: سنخ وجوب ذل مقدمه، سنخ وجوب استقلالی و نفسی است، سنخ وجوب مقدمه، سنخ وجوب تبعی و غیری است. عینا نظیر این که در اول کتاب میگفتیم جواهر در خارج موجودن، اعراض هم در خارج موجودن، ولی دو سنخ وجودن، وجود جوهر وجود لنفسه و استقلالی است، وجود اعراض وجود لغیره و غیر مستقل هست، اما نه اینکه در خارج فقط جوهر وجود داشته باشه، اعراض وجود نداشته باشد، یه چیز مفهوم باشد، نه، هر دو در خارج موجودن. اسناد وجود به هر دو حقیقته، ولی هر کدوم یک سنخ وجود دارن، یکی وجود جوهری و یکی وجود عرضی. در معنی حنفی هم قصه همینجوره، هم ذل مقدمه و هم مقدمه هر دو واجبن، ولی دو سنخ از وجوب، یکی وجوب استقلالی، یکی وجوب غیری. این اولا. ثانیا اگر مراد از تبعیت این معنا باشد، یعنی مجازیت، و در حقیقت مقدمه واجب به وجوب شرعی نباشد، اسناد اسناد مجازی باشد، خب این برمیگرده به همون معنای عقلی، برمیگرده به این که مقدمه فقط لابد من هست، وجوب عقلی داره، وجوب شرعی دیگه نداره. خب اگر این باشد که این بحث معنا نداره، ما بحثمون از وجوب شرعی است که یه وجوب جدید هست، نه از اون وجوب عقلی و لابدیت عقلیه. بنابراین اسناد اسناد مجازی نمیتونه باشد، اسناد باید اسناد حقیقی باشه. این معنا از تبعیت حتما مراد و منظور نیست تا ببینیم معانی دیگر قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. معنی تبعیت در وجوب غیری قد شاع در تعبیرات آقایان کثیرن، قولشون که میگن ان الواجب الغیری تابع فی وجوبهی به وجوب غیره، واجب غیری تابع هست در وجوبش نسبت به وجوب غیر تابع، بلکه نهاد تعبیر به تابعیت مجمل جدا، زیرا که تبعیت در وجوب ممکن ان تتصور یا تتصور برای این تبعیت معانی اربعه، چهار معنا، فلا بد من بیان این معانی و بیان اون معنی که مقصود است از این معانی هنا در بحث مقدمه واجب. فنقول: معنی اول، ان یکون معنی وجوب تبعی وجوب بالعرض و وجوب مجازی، و معنای وجوب عرضی این است که لیس فی الواقع و نفس الامر الا وجوب واحد، یک وجوب واحد حقیقی بیشتر نیست، که عبارت است از وجوب نفسی و وجوب استقلالی، که این وجوب واحد ینسب الی ذل مقدمه اولا و بالذات و حقیقتا، و ینسب الی المقدمه ثانیا و بالعرض و مجازا، و ذلک نظیر وجود، ما تنظیر کردیم به کشتی و جالس، جالس سفینه، شون تنظیر میکنن به اون حرفی که در مقدمه 13 از مقدمات و باعث الفاظ داشتن، نظیر وجود و تحقق به نسبه به لفظ معنا، این ما یقال المعنا موجودن به لفظ، میگیم معنا موجود است به توسط لفظ، فین المقصود به ذالک که معنا موجودن به لفظ، مراد در اونجا این بود که هناکه در خارج وجودن واحد حقیقتن، که این وجود ینسب الی لفظ اولا و به ذات، یه وجود هست لفظ رو این گفته، و الالمعنا ثانیاً و بالعرض، معنا به واسطه او ایجاد شده و الا مستقیماً معنا در خارج ایجاد نشد. بگیم معنا حنفی هم از همین قبیل است، وجوب وجوب حقیقی واحد یک وجوب هست، کیون سب الازل مقدمه حقیقتاً و الالمقدمه مجاز. سوال: این معنا قابل قبول هست یا نه؟ جواب: نخیر.
ولكن این وجه از تبعیت لا ينبغي ان يكون هو المقصود من التبعیت در باب مقدمه واجب. چرا؟ اولا به خاطر اینکه مراد و مقصود ما از وجوب غیری هم یک وجوب حقیقی است، یک وجوب حقیقی دیگر غیر از وجوب ذی المقدمه که یثبت للمقدمه غیر وجوب ذی المقدمه که اون وجوبش وجوب نفسی و ان يكون. منظور ما این است که لکل من المقدمه و ذی المقدمه وجوب قائم بهی به اون هر یک حقیقتا اونم امر دارد و وجوب شرعی دارد، اینم امر دارد. در حالی که معنی تبعیت در این وجه اول این است که وجوب حقیقی واحد یه وجوب هست که مال ذی المقدمه است و یکون وجوب ثانی وجوبا مجازیا، این چنین نیست. این اولا. ثانیا الا ان این وجوب بالعرض اگر وجوب به این معنا باشد، وجوب عرضی و مجازی، دیگه لیس یزید و این وجوب زائد نیست بر همون لابدیت عقلیه مقدمه. این برمیگرده به همون حتی یمکنه فرض نزاع را در این وجوب یک نزاع عملی و ثمره دار. پس باید وجوب را یه وجوب شرعی زائد تلقی بکنیم، یه وجوب حقیقی درست بکنیم تا مسئله ثمره داشته باشد. و الا اگر بگیم این وجوب وجوب مجازی است، معنیش این است که مقدمه وجوب شرعی نداره، یعنی همون لابدیت عقلیه بیشتر نیست، همون وجوب عقلی بیشتر نیست. خب این برمیگرده به همون، بس مسئله میشد خالی از ثمره عملی.